بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب جهاد، جلسه دوم، صفحه 549. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا عبد القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، أنشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در این بود که آیا در زمان غیبت هم لازم است که جهاد ابتدایی انجام بدیم، یعنی هر سال کفار رو دعوت به اسلام کنیم و اگر نپذیرفتن باهاشون بجنگیم و جنگ باید منتهی بشه به اینکه اگه اهل کتابن جزیه بپردازن یا اینکه مسلمان بشن یا اینکه کشته بشن، و اگر اهل کتاب نیستن حتما باید یا مسلمان بشن یا تسلیم بشن که بعد مرداشون رو بکشیم و زنانشون رو و بچه‌هاشون رو اسیر ببریم، کدومی که از این دو تاست؟ آیا در زمان غیبت هم میشه یا نمیشه؟ مشهور به قدر متیقن از آیه تمسک کردن. شبه آیه ایروانی که شبه درستی هم هست اینه که خب آقا ما که هر وقت یه اطلاقی داشته باشیم نمیتونیم بگیم که آقا با وجود اطلاق ما به قدر متیقن عقص میکنیم. عقص به قدر متیقن ما رو دلیل لبیه مثل سیره یا مثل اجماع یا دلیل عقله که چون دلیل اطلاق لفظی نداره در موارد شک نمیتونیم عمل بکنیم و با قدر متیقن از دلیل عمل میکنیم، ولی دلیل لفظی اطلاق داره. ما همه در علم اصول گفتیم که خاصیت اطلاق اینه که اگر شک کردیم که قیدی در مراد مولا هست یا نه، از عدم وجود قید در لفظ کشف میکنیم عدم اراده قید رو در مراد جدی مولا، عدم وجود قید رو در مراد جدی مولا. میگیم لم یقله فلف نورده، از این که مولا قید رو نگفته اراده نکرده. و در آیه هم نیامده است تا زمانی که رسول اکرم زنده هستن شما قاتل المجرمین، نگفته و قاتلوهم اذا، مثلا که پیغمبر یا قرینه بیاره که مشخص بشه ما رو زمان حیات پیغمبره. همه آیات و روایات مطلقن. بعد سه دسته گفتیم قرینه ممکنه ادعا بشه بر تخصیص. دسته اول که روایات بسیار مشکلی هم بود و هم برای او بحث مشکل ایجاد میکرد هم برای بحث خودمون مشکل ایجاد میکرد، که ما جلسه قبل سعی کردیم که تمام قد دفاع بکنیم از این انقلاب اسلامی در مقابل شبهات این روایات که به نظرم هم درستم هست، اینه که این دست روایات میگن هر رایتی که قبل از قیام حضرت امام زمان علیه السلام، هر رایتی که مرفوع بشه، یعنی هر عده‌ای که تحت یک رایتی جمع بشن، رایه هم کنایه از یک قیامه، یه عده‌ای که بخوان قیام بکنن یک کاری انجام بدن صاحبش طاغوته. آیه ایرانی در جواب میفرمایند که این روایت ناظر با جنگ با کفار نیست، جنگ با کفارش از صدق رایت نمی کنه. این مراد از این که میخوان بین اون کسایی که دنبال این که بخوان حکومت رو در دست بگیرن، و آقای ایروان اینجا یک احتیاطی میکنه و از او آخر میفرماید غیر اسلامیش هم این وسط درست میکنه، میگه اونهایی که در واقع فقط به دنبال حکومتن، اگر کسی به دنبالیه که تشکیل حکومت بده، چون دو تا بحثه، یه بحثی که اصلا ناظر به جهاد و کفار نیست، ناظر به حکومتگیریه. خب نسبت به حکومتگیری و شبه دوم هم تای ذهن ایشون هست که خب بالاخره البته من نمیدونم ممکنه ایشون جزء مثلا فقهایی باشه که قبول نداره ولایت فقیه رو به این معنا که فقیه حق داره که تشکیل حکومت بده و اجرای احکام بکنه، ولی در هر صورت دیگه اینجا میفهمه این باید دوافع خاصه غیر اسلامیه باشه. تو اکثر قیامایی هم که برگزار میشد جز بعضی از موارد مثلا مرحوم زید که در روایات داریم که اگر حکومت رو میگرفت به ما تحویل میداد، دنبال حکومت برای خودش نبود، عملا اون بقیه کسایی که قیام کردن همیشه دنبال بودن که حکومت برای خودشون میگیرن، از ابو مسلم گرفته از بقیه گرفته. ما دلیل خیلی روشنی نداریم که اگر مختار حکومتش عالمگیر میشد، مثلا حتی من ندیدم، حتی من کار متخصصی هم نکردم، ولی معلوم نیست دلیل داشته باشیم که اگر مختار حکومت رو میگرفت میامد به امام سجاد علیه السلام حکومت رو واگذار میکرد. لذا ما دلیل اینجاها نمیدونم. حالا در مورد مختار اصلا روایت متعارض متعارضه که یه لعنش کردن یه جایی چی کردن. یه روایتی داریم که میگن که روز قیامت مختار رو بخوان به سمت آتش ببرن امام حسین علیه السلام نجاتش میدن. یه روایت بی مضمونم تو ذهنمه که داریم در مورد مختار.
خب خیلی از سیاد داشتم که بالاخره کاری کرده دشمن زیاد اشتباه باشه که بخواد روایت جلب
بشه. چی؟
مثلا حالا
دایی جل که بر هر دو طرف هم هست. حالا دایی جل که بر هر دو طرف هست. همین که بالاخره آمد حکومت گرفت هم بالاخره یه داغی رو از اون دال دل ائمه. حالا دیگه فعلا موضوع بحث ما که الان نیست دیگه. وارد چه من این چیزی بگیم فردا که شبهه میکنه میگه آقا باید اینجا اگه میخوایم کار کنیم باید مفصل فیلم که حالا خیلی حساب کتاب نداره دیگه. ولی باید که چون مثلا آقای میرباقر آدم اول گفت من بنابر اون مختاره که خودم بهش رسیدم این فیلم ساختم. علل قاعده انقدر که ایشون از تاریخ به دست نمیاد انقدر که ایشون مختار رو مثبت جلوه داد مختار مثبت باشه. گرفتین چی شد؟ و در هم حکومتای خودش هم گوشهاش تو فیلم آمد بالاخره در حکومت خودش هم ظلم شد. ولی در هر صورت حالا ما به فعلا کار نداریم. فعلا حالا مورد بحث ما همینه که این قیام ها اکثرا دوایی خیر نداشتن. ما دلیلی نداریم که دعایاشون نمونهشون دیدیم. بدترین نمونهش همین بنی العباس بودن که اینا اصلا به دعایی اینی که بیان حکومت رو بگیرن و به اهل بیت بدن قیام کردن. قیام های زیدی هم در طول تاریخ همینجوری بوده. فاطمیون هم که حکومت رو گرفتن القاده خودشون حکومت کردن. و بقیه مواردم معلوم نیست داعیه ها خیلی وقتا اینجوری باشه که بخوان حکومت اسلامی برقرار بکنن. خیلیشون داعیه سلطنت و حکومت بوده و روایت هم داره او فرض رو نقل میکنه. اصلا ناظر به بحث ما که بحث جهاد با کفاره که ناظر به اینها نیست. البته علل قاعده اگه بخوایم با کفار بجنگیم باید تحت یک رایتی باشیم ها. بالاخره یه عده‌ای باید جمع شن یا حاکمی رو انتخاب کنن و برن بجنگن. ولی ممکنه او حاکم بگه آقا من قصد حکومت کردن ندارم. نمیخوام بر مسلمونا حکومت بکنم. میخوام بریم یک سری از این کشور اسلامی رو فتح بکنیم. اینا بشه جزء اراضی مسلمین تو خودشون مردم حکومت جمهوری اسلامی دوباره اونجا تشکیل بدن.
از این سلام که حکومتگیری و مثلا داخل درون دینی مثلا این بحثا اصلا این کلمه رایه فهمیدن یا از قرآن بیرون دارن میگن؟
ایشون خودشون میگن اصلا کل رایت توفه چون بحث قیام امام زمان علیه السلام هم هست دیگه. قیام امام زمان ابتداعا قیام امام زمان هم ابتداعا قیام درون حکومتیه دیگه. بعد توسعه پیدا میکنه. اولین کاری که امام میخوان توی همین جامعه اسلامی حکومت اسلامی تشکیل بدن. امام زمان میان یه حکومت اسلامی تشکیل میدن. بعد با کفارم حضرت با گروهایی که میجنگن بزرگترین دشمنان اول همشون مسلمانایه. هم صوفیانی جزو مسلمونایه، هم یمانی جزو مسلمونایه و هم عرض کنم خدمت شما خراسانی که حالا اینا همش بود از دشمن نیستن. ولی اون گروهایی که در زمان اقدام میکنن و حضرت میان با اصحاب صوفیانی میجنگن، صوفیانی جزو کفار نیست. وجود که تو روایت اومده صوفیانی جزو همین دسته مسلموناست. حالا در مورد دجال ممکنه دلیل خاصی نداشته باشیم که دجال کیه و دقیقاً کیه و چه خصوصیاتی داره، مثلا دین داره نداره. ولی در مورد صوفیان و اینها که معلومه جز همین رایاتی هستند که تو کشورهای اسلامی هستند. بعد حضرت دنبال جنگ، یعنی ابتداءً قیام امام زمان هم قیام درون حکومتیه به قصد حکومت گرفتنه. بعدن حضرت قتال با کفار میکنن، اول اینجا حکومتشون رو تثبیت میکنن بعد توسعه‌اش هم میدن. این رایات هم همین دیگه، یعنی رایات یعنی همون کسایی که اون زمان هیچ دعوی میکردن قیام کنن. و جواب آنها واضح لعدم نظر این روایت الی قتال الکفار لدعوت الی الاسلام. ناظر به این نیست که ما بریم کشور اسلامی رو بگیریم و سرزمین ها رو اسلامی بکنیم. بل اما الی الثورات الداخلیه التي كان يقوم بها بعض العلویین ضد السلطه العباسیه به دوافع خاصه غیر اسلامیه. یعنی تقریبا یه جوری قضیه‌تون فی واقعه و در زمان خود حضرت امام بوده، چون در زمان امام خیلی شیعیان دنبالی بوده که حکومت بگیرن. حضرت فرمودن که آقا این اینا به نتیجه نمیرسه. همه ی رایت ها قبل از امام زمان علیه السلام اینا بی نتیجه است، به نتیجه نمیرسه، باطله. او الا بعض الحرکات التي كانت تقوم تحت شعار المهدویه، یا اونایی که میخواستن بگن که کسی قبل از قیام خود امام زمان علیه السلام، یعنی میخواستن اینجوری نشانه بدن که بعد تو روایات دیگه گفتن که آقا نشانه قیام حضرت یه که حتما دوتا نشانه قطعی 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 هست درست شد؟ مثلا صیحه آسمانی جزء اون نشانه‌های قطعی زمان ظهوره. لذا اگر هر چیزی، هر کسی که دعوت کرد قبل از دعوتش صیحه آسمانی نبود، این صیحه آسمانی هم یعنی صیحه آسمانی اعجازی ها، ولی که شما بگید که ظاهرش همینه، این چیزی که همه مردم بفهمن، اینکه شما فقط از طریق صدا و تلویزیون اعلام بکنی بگه آقای امواج از آسمان آمده، همه مردم هم تلویزیون دارن به گوش مردم رسیده، یا یکی بیاد مثلا تمام تلفونا و تمام تلویزیونا رو بیاد مثلا شبکه‌ها رو هک بکنه، تو یه لحظه یک پیامی رو تو تمام دنیا پخش بکنه، ظاهرش اینه، ظاهرش یه چیزیه که او حالت معجزه بودنش برای همه مردم آشکاره. صیحه آسمانی که آمد بعدش اگر یک پرچمی بلند شد، شما اون موقع احتمال بدی پرچم امام زمانه. یعنی خواستم بگن که هر کسی که آمد ادعای قیام کرد، ضرورتی نیست که شما بفهمید یه دنبال تحقیق باشید که امام زمان ظهور کرده یا نکرده. امام زمان ظهور بکنه، نشانه‌هاش انقدر روشنه که برای همه یقین میشه که امام زمان ظهور کرده. لذا ما الان ضرورتی به تحقیق در مورد کسایی که به اسم امام زمان قیام میکنن، یا به اسم یمانی قیام میکنن، یا به اسم چی قیام میکنن، ضرورتی برای تحقیق ما نیست. زمانی که آقا بخوان ظهور بکنن انقدر روشنه که هر کسی که دنبال این نباشه که عناد و لجاج داشته باشه میفهمه که این همچی چیزی هست. و یعید ذلک روایت زکریا که حضرت میفرمایند تو روایت هست که من رفع رایت زلالن فصاحبها طاغوت، هر کسی که یک رایتی رو برافراشد که این رایت موجب گمراهی افراد بشود، صاحبش طاغوت. معلوم نکنید رایت زلال اونجا آمده گفته، یعنی رایتی که به دنبال اینه که مردم رو به گمراهی بیافکند، نه اینکه به دنبال حق باشد، به دنبال یه باشه که کشور میگه دی رو مسلمان بکنه، بی دنبال نیست. چی؟ نه نه خدمت همیه، نکنید میگه از اینکه فصاحبه ها طاغوت، اونجا هم گفته فصاحبه ها طاغوت، درست شد؟ بعد اینجا رایت رو توضیح داده، بالا مطلق کل رایتن بود، اینجا آمده مقیدش کرده، نمیگه کل رایتن، مراد از رایت تو این روایت مشخصه، چون فضای روایت به فضای اون روایت یکیه. او گفت کل رایتن قبل قیام امام زمان طاغوته، این روایت معین کرده مراد از رایت چیه، میگه رایت های زلال طاغوتن، یعنی رایتی که به دنبال گمراهی مردمن، یا با ادعای امام زمانی میخوان مردم رو گمراهی کنن، یا به اسم حق میان ولی هدفشون حکومت گیری و یکی خودتونی به یک نون آبی برسن، هدفشون اینه. روایت دوم، روایه یا صحیحه بشیر عن ابی عبدالله علیه السلام، میگه قلت له انی رأیت فی المنام، این خیلی جالبه، میگه خواب دیدم که تو روایت هم چیز ازتون پرسیدم شما اینجوری جواب دادید، میگه خواب درسته، انی رأیت فی المنام انی قلت لک، من تو خواب خدمت شما عرض کردم که ان القتال مع غیر الامام المفترس طاعته حرام مثل المیتت و الدم و لحم الخنزیر، به شما گفتم که قتال با غیر امام مفترض و طاعه حرام است، این دقیقا مثل میته، مثل دمه، مثل لحم خنزیره. فقلت لی نعم هو کذالک، شما هم جواب فرمودید که بله همینجوریه. فقال ابو عبدالله علیه السلام هو کذالک، هو کذالک، خوابت خیره، خوابت خیره، خوابت درسته، همینجوریه. قیام با هر کسی که امام مفترض و طاعه نباشد، از کنم خدمت شما اینها چی؟ ایشون میفرماین که و نحوه ها غیره ها، روایت دیگه هم به شبیه این مضمون این روایت داریم که درش ملاک وجود امام مفترض و طاعه است. ایشون میفرماین اولا بی روایت ها ممکنه به لحاظ سندی اشکال کنیم که دیگه منم بررسی نکردم، فعلا نیازم نیست، خواستید رجوع کنید ببینید مشکل روایت چیه. نکته ای چون ایشون میگن روایت یا صحیحه، یعنی منم میشه علل مبنای اختلافی توی روایت هست، منم رجوع نکردم. الا انها لو تمت سندن قاصرتون دلالتن، ایشون میگن اگرم میگیم روایت سندش صحیحه، دلالتش درست نیست. چرا؟ ایشون میفرماین این روایت هم ناظر به یک بحث خاصه، ناظر به اینه که شما با یک فرد ظالمی بخوای خروج بکنی و با یک ظالمی بخوای قتال بکنی، اینجا میگن غیر امام مفترض و طاعه حرامون، منظورشون اینه که خروج بخوای بکنی با یک انسانی که ظالمه، ولی اگه یه فردی باشه که آدم عادلیه، یه فقیه جامع شرایط عادل حکم میکنه که آقا بیایم بریم یه کشورایی رو بگیریم و بعد هدفمون هم حکومت کردن بر اون کشورها نیست، اگر کشورای چیزن که خب جزیه بدن، اگه کشورای مسلمون هم اصلا اسلام رو بپذیرن، اگه اسلام رو پذیرفتن که خب اسلام رو بپذیرن، بپذیرن اونها بشن جزء مملکت‌های اسلامی، خودشون حکومت تشکیل بدن، هر کاری که صلاح طبق روال خودشون حکومت جمهوری تشکیل بدن، کارشون انجام بدن. ما دنبال به این نیستیم که جهاد، این روایت داره میگه که با یک فرد ظالمی کار انجام ندید. مراد از امام مفترض و طاعه در مقابل فرد ظالمه. قرینه ای هم البته ایشون در مقام اقامه نمی کنند، نه در خصوص امام علیه السلام. البته ممکنه بتونیم روایات متعدد رو بیاریم که نشون بده که در اون زمان لفظ امام مفترض و طاعه مخصوص ائمه علیهم السلام نبوده، منظورشون از امام مفترض و طاعه حاکم عادل بوده، کسی که بشه به حکمش عمل کرد. ولی دیگه خوب بود ایشون چند تا روایت می آوردن، یه قرائنی ذکر میکردن که چرا لفظ امام مفترض و طاعه، عرض کنم خدمت شما، این رو میخوان بگن ظالم و قتال با ظالم. پس بنابراین اینجا باقی مون که به نظر میرسه اگر قرینه پیدا نکنن، این قتال مع غیر الامام المفترض طاعته قرینه خوبیه، ولی اذا مشهورم به همین تمسک میکنن و میفرمایند که حتما باید امام مفترض طاعه باشه، در غیر زمان امام مفترض طاعه نمیشه. البته بنابر اصل اولیه خواه، بنابر کسی که ولایت فقیه رو درست کنه و ولایت مطلقه رو بپذیره، خب میگه که ولی فقیه در واقع مفترض طاعه است توی زمینه دیگه. پس بنابر این فرض وجود ولی فقیه، فرض وجود امام مفترض تا هست. با روایت در مایه
کرد. نه نه، یه سوال از بالا داریم. مثلا این ما مثلا کل روایت اگر درست نیست صاحب و تاغوت الا ای که مثلا برای همین جهاد رو خوب کارش
اب نداره، به رابطهشون آمه خاص من بچه خوب. اگه رابطشون عام خاص مطلق باشه درسته، چون این کل رایت میگه هر رایتی اعم از رایت حکومت گیری و رایت جهاد، کل جهاد میگه هر جهادی اعم از این که جهادی باشد که تحت رایت و برای حفظ حکومت باشه، یا جهادی باشه که نه بدون وجود یک رایتی باشه، یه جنگ بود. یعنی من میخوام بگم که این روایت کلر او روایتی که جهاده فرقی نمیکنه، که چون این روایتی که شما دارید میگید میگه رایته، هر رایتی که چه برای حکومت باشه چه برای جهاد باشه، درست شد؟ او روایتی که میگه میگه هر روایتی که هر چیزی که برای جهاد باشه، اهم از این که شما که دارید میگید جهاد انجام میدید در زمان حضور باشه و در زمان غیبت باشه، درست شد؟ او روایت اطلاق داشت دیگه، اون میگفت جهاد، چی جهاد در زمان حضور امام زمان، چه در زمان غیبت، درست شد؟ این روایت میگه رایت، چه رایت، رایتی داره میگه در زمان غیبت داره میگه، این میگه در زمان غیبت چی برای حکومت گیری باشه چی برای جهاد باشه، پس محل مشترک مشخص شد. او روایت گفت آیه قرآن میگه جهاد، چه در زمان حضور چه در زمان غیبت، این روایت میگه رایت، چی برای جهاد چی برای حکومت. پس این فرض غیبته، ولی اهمم هست در زمان غیبت حکومت گیری، اون میشه در اختصاصی، اون چی میشه اختصاصی آیه میشه در زمان حضور جنگ، مشترکشون چی میشه در زمان غیبت جنگ، رابطهش میشه عام خاص من بعد.
واسه این کسی
که
هم دارن صحبت میکنن که سن جهاد قبول دارن، شما میگین مثلا این خارج بحث ولایت فقیه دیگه، چون که برای فقیه مثلا که مبنیش رو قبول بکنه
های وارد بری میشه دیگه، اصلا امام مفترض تو آب پیدا میشه.
بعد اینجا میگن که هر کس انتفاع حرفه، یعنی هر گروهی بعد مثلا بدون اجازه و مثلا
نه دیگه، قرار شد فقط ولی فقیه دیگه، بنابر نظری ولی فقیه، یعنی
نظری ولی فقیه
مطلقا نمیشه دیگه. کیا میگن؟ مشهور میگن در زمان غیبت مطلقا نمیشه. آیه ایرانی میگه آیه اطلاق داره،
هر کسی میتونه
قیام کنه دیگه، واجبه بر مسلمان دیگه. حالا باز شرایط چه باید نگاه کنیم، اگه امکان بشه و دسترسی داشته باشیم و یعنی که باید تحت نظر اشراف یک کسی باشه، یعنی جزء امور حسبه، تو امور حسبه اگر فقیه باشه فقیه به عهده میگیره، اگر فقیه نباشه عدول مؤمنین به عهده میگیرن میان انجام میدن. فرض کنید که الان مثلا حکومت اسلامی نباشه، ولی یک سردار مسلمان معتقد خوب پا میشه میاد میره کارو انجام میده، یه تعداد جمع میکنه میره کشور گشایی آدی علا اسم هر چی بخوای بزن بفرمایید.
نه
اما اولم گفت روایه او صحیحه، وقتی میگه روایه او صحیحه بعدم این سند مشکل داره، خب بعد روایات دیگه هم داریم و نحوه ها غیره ها، روایات دیگه هم هست، لذا ایشون نمیتونه به صرف سندی همه، بعد ممکنه یکی سند رو درست بدونه، ممکنه ایشون اشکال ندونه، لذا ایشون سعی میکنه اشکال دلالی بکنه. نکته سوم تمسک به اجماع المدعا علی الشرطیه است. میگن اجماع داریم بر این که همچین چیزی، همچین شرطی وجود دارد، یعنی در زمان غیبت حتما باید وجوب جهاد منوط به زمان حضور و حضور امام علیه السلام، در زمان غیبت اصلا وجوب جهاد نداریم. علل قاعده ایشون هم در اجماع هم صغرویان باید اشکال کنه هم در کبرویان. صغرویان میگن اصلا معلوم نیست چنین اجماعی وجود داشته باشه، کبرویان میفهمند اگر چنین اجرای وجود اجماعی وجود داشته باشه چون محتمل المدرکه حجت نیست. التمسک بالاجماع المدعا علی الشرطیه و هو لو کان ثابتا حقا محتمل المدرک است و بالامکان استناده الى الروایات التي تقدم الضعف و دلالتها، ممکنه به همین روایات به عنوان تخصیص تمسک کرده باشند. و قد سر رسائل الجواهر به ما ذکر، مرحومش به ما ذکر مرحوم صاحب جواهر تصریح کرده و همین مطلبی که ما گفته شده و انه لولا الاجماع، میگه اگر اجماع نبود فبل امکان المناقشه فی شرطیه. ایشون میفرماید اگر نبود که اجماع داریم که صاحب جواهر اجماع رو پذیرفته، میگه میشد مناقشه در شرطیت بکنیم. لعموم ادله جهاد، ادله جهاد اطلاق داره و یظهر منه المیل الی نفی شرطیه بل اختیار غالب. از همین کلام ایشون معلوم میشه، ظاهر میشه که میل داره به نفی شرطیت، بلکه اصلا میگیم شرطیت رو ایشون اختیار کرده، فقط ابراز نمیکنه. شرطیت چی گفتم؟ نفی شرطیت. این غالبیه که در زمان غیبت هم باید برید جهاد بکنید. و من خلال ما ذکرناه یتضح ان القول المذکور هو المناسب لما یقتضیه اطلاق الادله، که در زمان غیبت، یعنی بلاها بدون نظریه ولایت فقیه، ایشون همون نظریه رو قائل شدن که بعضیا با ولایت فقیه اون نظریه قائل شدن، حالا از اون طرف بعضیا ولایت فقیه هم قائل هستن ولی بازم قائل نیستن که فقیهن در جماعت. حتی حالا عرضم میشه این رو باید جزئی توضیح بدیم که باز در مورد نظریه ولایت فقیه هم بعضیا قائلن که ولی فقیه در اون اموری که جزء اختیارات مردمه، نمیتونه محرمات رو حلال کنه یا محللات رو حرام کنه، فقط در اموری که برای مردم اختیار هست و اولاد. مثلا شما میتونه زنت طلاق بدی ولی فقیه میگه آقا من اولایم میام زنت طلاق میدم، ولی فقیه تو میتونه بگه آقا الان در حال حاضر مثلا بگه شراب خوردن حلال باشه تو جامعه اسلامی، حشاست بهتر از همه، میگه چون اکثر مردم شراب میخورن و بعد بخوام ببینم مثلا همه اینها بدینن، اینا بالاخره آثار بدی داره، بگه مثلا شراب خوردن حلال. قولو بنده خدا میگفتش که شطرنجی که آزاد کردین، چرا که آزاد کردین، همین یک ذره اورم دیگه حلالش کرد ما راحت کردید. و اما ان الوجود که چی؟ نه تو ولایت های اختلافی، خیلی اختلاف تو بحث ولایت فقیه، خیلی بالاخره اختلاف نظری شد. حالا میخوام بگم اختلاف، این که مراد از ولایت مطلقه چیه و سر جای خودش نگاه میکنه. ولی آره تو حکم شرعی همین دیگه، حالا باید نگاه بکنید، ممکنه کسی بگه فقیه، آره اصلا تو بحث ولایت فقیه خیلی اختلاف داره، سر جاش باید نگاه بکنید، چندین نظر تو بحث ولایت وجود داره. و اما ان الوجوب کفائیون فلا ان الغرض ما دام یتعطا به قیام جماعت بهی فلا وجه للعینیه. خب اما اینکه وجوب کفاییه، خب وجوب کفایی در همه مواردی که غرض از واجب به مقدار یک سری از افراد که انجام دادن غرض تحصیل بشه میشه وجوب کفایی. یه توضیح بدم، نمیدونم وجوب کفایی اینه، القاعده وجوب کفایی اینه که باید کار کرده باشید دیگه. وجوب عینیه که بر همه افراد به تک تک افراد واجبه، وجوب کفایی که مطلوب تحقق و عمله، لذا بر افراد علل بدل واجبه. حالا یا اگر تحققش به یک فرد محقق بشه بر تک فرد علل بدل واجبه، اگر نه به یک فرد تو عالم خارج محقق نشه تحققش به مجموع علل بدل واجبه. مثلا اگه بگن آقا نماز جمعه اقامه بکنید، با یک نفر که نمیشه نماز جمعه خون، پس بر هر پنج نفری که موجود باشن علل بدل واجبه. شما با هر دسته که بتونی 6 نفر اقامه مثلا بشه، مثلا گفتی نماز جمعه 5 نفر باید باشن، 4 نفر دیگه پیدا کردی، با هر دسته 4 نفری براتون واجب کفایی هست، باید برنشید برید نماز جمعه رو بخونید. این جهاد هم از این مقداره، یعنی اگر به تعدادی که خواستن جهاد راه بندازن، اگه به هم مردم باید اینقدر بیان که اون میزانی که مورد نظر حاکم هست محقق بشه، یعنی اون میزانی که میشه واسه جهاد انجام داد. اگه یه قبیله مثلا 50 نفری هست، حاکم میگه 30 تا مجاهد میخوام، خب بر همه واجبه بیان تا 30 تا محقق بشه، 30 تا که محقق شد از بقیه وجود میفته. اگر هم گفتن نه 20 میلیون نفر آدم میخوان، خب همه میبینه واجبه برن. و اما اشتراط و اما ان الوجوب کفایی، اون این که گفتیم وجوبش وجوب کفاییه، چی می‌فهمی؟
مثلا مثلا در گروه میگیم واجبه میشه، اگه مثلا 50 نفر سجا لازم شه، اینا 30 نفره، این هیچ مسئولیت دیگه نداره.
نه دیگه. به خاطر اینکه اصلا با 30 نفر نمیشه جواب.
نمیشه، محقق نمیشه.
آره، محقق نمیشه. بعضی از چیزاییه که به وصف اجتماعی، این نکته گفتم اضافه بدم. که یه چیزیه که به وصف اجتماعی بعد تک تک افراد کلا ما توی 60 نفر بیشتر نیستیم. برای احجامی عملم مثلا توی جزیره گیر کردی فقط 4 نفریم. درست شد؟ یا آقای مشتری دو تا مقلد توی کشتی شاخر شد. خب تو یک جزیره. خب حداقلیه که باید 4 نفر باشن. نه آقای مشتری دم قائل به وجوب نماز جمعه است. اگه نه اینکه آقا ملائکه میان میشینن بقیه رو جبران میکنن، با این دوتا قله دیگه الان توی جزیره افتادن، میگه ظهر جمعه لازم نیست برید نماز جمعه، برو وسط واسه یک ماهی بگیرن، بالاخره ظهر برای آقای خزایی درست بکنه. و اما اشتراطه به تکلیف و القدره بلکون هما من الشرائط العامه علی ما تقدم. اشتراطه به تکلیف و اشتراطه به قدرت چی؟ چون تکلیف و قدرت از شرایط عامه است. قبلا هم توضیح دادیم تو شرایط تکلیف با هم دیگه خوندیم. و اما اشتراطه به ذکوره، در مورد ذکورت اولا مسلمه از تاریخ، از تاریخ اسلام مسلمه که سیره قطعیه در زمان حضرت رسول این بوده که زنا معفوف بودن از جهاد، لذا میامدن پیش اصلا خدمت شما چیز میامدن پیش حضرت رسول و شکایت میکردن که چرا از پاداش جهاد، مخصوصا اون قبیله هایی که حالا یکم جنگاورتر بودن، مادرانی که فرزندان جنگاور تربیت کردن، برایشون سخت بود که اینها از این ثواب محروم بمانن. میامدن پیش حضرت رسول و حضرت میفرمودن که جهاد المرأته حسن التبعول، شما برین به شوهرتان برسن، همون ثواب ایشالله گیرتان میاد. ما همیشه سر کلاس خواهرها همیشه همینها رو میخواندیم که آقا بالاخره جهاد علمی شما هم همون حسن التبعول و بچه داریه، برین بچه هاتون رو نگه دارین، ثوابش هم علالقاعده بیشتره. تو برای من که مسلمه، مگر حالا یک کسی که شرایط نداره ولی واقعا توی تهافتا اگر قرار بشه، این مشکلیه. حالا ضبط میشه، ببینیم چه ضبط میشه چی در بحث میده. و اما اشتراط به ذکوره فلانعقاد سیره القطعیه من زمان رسول اعظم علی عفو النساء عن ذلک علی ان بالامکان استفاده ذلک من بعض الروایات الخاصه، امکان داره که ما بعضی از روایات خاصه هم عفو از نساء رو چیکار بکنیم، استفاده کنیم، دلیلی هم احتیاج نداریم، چون مثلا در زمان حضرت رسول قضیه قطعی بوده. و اما لزوم ذلك على المسلم في عرض ببخشید، اما وجوب دفاع في الحالة المتقدمه، یه گفتیم که هر وقت اگه یه عده‌ای بر اسلام هجوم آوردن که میترسیدیم که این مملکت اسلامی از بین بره، باید چیکار بکنیم؟ باید دفاع بکنیم. ای بر همه واجبه. و اما وجوب الدفاع في الحالة المتقدمه فلضروره وجوب الحفاظ على بيزه الاسلام على الجميع مع القدره، همه باید از کیان اسلام اگر قدرت دارن چیکار بکنن؟ دفاع بکنن. و اما لزوم ذلك نه حالا عرض میکنم می خدمت شما،
دلیل نمیاره. خب این چه دلیلیه؟
که چی؟
خب پس نظام که باید واضحه که باشه.
خب این مسلمه، مسلمه دیگه. یعنی چه دلیلیه دیگه؟ یعنی که خواست اسلام از بین بره، به قولو بند خدا اشکال میکرده، میگفتم اقا عدله وجوب هم محروف نمیگیره، میگم آقا تو بین کارا چیکار داری؟ به خدا داره توهین میشه، به خدا توهین میشه، تو هیچی نمیگی. حالا ما خواهم که اینجا مسلماتش هست. یعنی شما میگه اگه یک کسی میخواد بیاد جامعه اسلامی رو از بین ببره، شما میگه خب عیب نداره، ما زنه بشن سر هواپیما میشیم میریم دیگه، ما میریم یه جای خیلی خوب، یه جزیره خوش آب و هوایی خریدیم، ما تو جزیره خود ما همه مسلمان هم از بین رفت، از بین رفت. مسلمه که دیگه حفظ اسلام جز اولیات قرآن آیات، یعنی ما خب میگم بعضی از چیزا جز ضرورت فقه، ضرورت ما هم نیست، ضرورت مسلماناست، همه مسلمانی رو قاله، این جز اولیات دیگه، یعنی احتیاج به دلیل خاصی نداره. و اما لزوم ذالک علی المسلم فی عرض المشرکین، اگر آمد و یه مسلمانی در سرزمین مشرکین بود حمله کردن، بعد از جان خودش حفظ دفاع بکنه، فلوجوب الحفاظ علی النفس من الحلال، چون واجب است انسان نفس خودش رو از هلاکت نجات بده. ادله وجوب نفس از هلاکت، اینا بحثای مهمی داره تو ابواب مختلف جای خودش آمده، روایت متعددی هم داریم، هم حرمت لطم دیگه از اقلش، حرمت لطم زدن، حرمت قطع عضو، اینا اکثرا از ادله استفاده میشه. ایشون به یه آیه تمسک کرده که ظاهر آیه مطابق ایشونه ولی مخالف هم داره، بعضی روایت اینجوری معنی نمیکنن، ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. درست شد؟ ما آیه رو چی معنی میکنیم؟ ما میگیم لا تلقوا بایدیکم. چی رو لا تلقوا بایدیکم؟ انفسکم، یه تقدیری میگیریم، درست شد؟ لا تلقو به ایدیکم انفسکم الی تهلکه، با دست خودتون خودتان را در هلاکت نیندازید. این چیزیه که به ذهن میرسه، مشهورم نظرشون همینه. بعضی از مفسرین، چه اهل سنت چه تو شیعه، شیعه مثلا مرحوم علامه طباطبایی، اینا قائلن که با اینجا بای زائده است، چیزی هم در تقدیر نمیخواد بگیرید. لا تلقو ایدیکم الی تهلکه، عیدی خودتون رو در هلاکت نیندازید. عید معنی چیه؟ معنی قدرته، یعنی قدرت خودتون رو هدر نکنید، وقتتون رو هدر نکنید، سرمایه ها و امکانات خودتون رو هدر نکنید. لا تلقو عیدیکم الی تهلکه، وقتتون رو، زمانتون رو، قدرتتون رو، مالتون رو هلاک نکنید. مراد اینه، مراد هلاکت نفسانی نیست، میگه قدرتتون رو، سرمایه هاتون رو به هلاکت نیندازید. حالا ممکنه اینجا کسی بگه آقا خب وقتی سرمایه های انسان باید حفظ، نباید به هلاکت انداخته بشه، به طریق اولا، خب انسان وقتی خودش رو به هلاکت میاندازه، سرمایه هاش هم به هلاکت میفته دیگه. شما مثلا میتونی 50 سال عمر کنی، میگن آقا یک ساعت عمر رو تلف نکن، ولی خودتو به کشتن بده، خب که نمیشه دیگه. پس ظاهر آیه مستقیما دلالت نمیکنه برای که حرمتی که خودش انسان به هلاکت، در معرض هلاکت قرار بده، ولی چون هلاکت انسان موجب تفویت تمام عیدی انسان و قدرت انسان و سرمایه های انسان میشود، لذا میگن لا تلقوا بعیدیکم الی تهلکه. ممکنه اینجوری دفاع کنیم دیگه، یه جوری تقریر کردم که بنابر هر دو معنا بس درست در بیاد، ولی معلوم نیستش که الان برید علامه راضی باشه تو قبر که ما اینجوری آیه‌ای که براش ترجمه کرده استفاده کنیم.
اینجا هم فرض که خودشو به هلاکت نمیندازه، این بقیه دارن این حمله میکنن،
خب به هلاکت منجر، شما اگه دفاع نکنی واژه هلاکت خودت میتونی، یعنی عرفاً منتسب به شماست، چون شما میتونی پیشگیری کنی. یه موقع شما نمیشه پیشگیری کنی، یا اصلا پیشگیری کردن مفسده ای داره، مثل همین فضایی که الان همین روزا خوبم از یک اشاره یاب میشه، همین روزایی که این روحانی گرانقدر آیه آره سید یعقوب زاکساکی رو گرفتن تو نیجریه، همین زمان که الان صبح من پیگیری میکردم معلومه نیست، میگن 4 تا تیر به ایشون زدن، اصلا معلوم نیست زنده یا به شهادت رسیده. خب قضیه نیجریه یعنی قضیه خیلی عجیبی هم شده، به خاطری که اینها تو درز این چند سال تعبیرش بود نمیشه بود 100,000 برابر شدن شیعیان در عرض 20 سال گذشته، خب با این جمعیتی که پیش اومده، ولی اونجا ارتش بسیار قدرتمنده و اینا در اقلیتن، با اینکه میگن 10 میلیون نفر آدمن، ولی 160 میلیون نفر جمعیت داره که 80 میلیون نفر، 90 میلیون نفرشون، یعنی اکثریتشون مسیحیان و قدرت هم دست اون مسیحیایی که در جنوب زندگی میکنن. لذا اینها فقط راهشون که مسالمت ها میز پارسال 3 تا از بچه‌هاشون تو روز قدس به شهادت رسوندن، هیچی هم نگو. یعنی خیلی وقتا اصلا مصلحت حفظ اسلام یعنی که شما هیچی نگی ولو که شهید بشی، حتی لازم نیست که مثل امام حسین قیامه به سیفم بکنی، اصلا مصلحت در همیه آقا حالا 50 نفر کشتن 100 نفر کشتن، وقتی شما میبینی هر روز داره جمعیت زیادتر میشه، اگه با همین سیری که الان داره پیش میره پیش بره، 15 سال دیگه 20 سال دیگه تمام نیجریه میشن شیعه علی القاعده، بعد اون زمان میتونن قیام کنن و قدرت در دست بگیرن. لذا بعد وقتا مصلحت در همیه که به خاطر حفظ اسلام شما خودت در هلاکت بندازی، مثل روشی که ایشون پیش گرفته روش درستی هم هست، بسیار روش عاقلانه هم هست. اگر شیعیان همین حالتشون حفظ کنن و جلوشیان، چون نمیتونن که 10,000 10 میلیون شیعه رو که نمیتونن بکشن، 5,000 تا رو میکشن، 10,000 تا رو میکشن، تعداد شیعیانی که اونجا مظلوم نمایی هم میکنن سال به سال بیشتر میشه، همه اهل سنت اونجا هم خیلی تحت تاثیر وهابیت قرار نگرفتن، یه تعدادی همون گروهای بوکو حرام و اینها هستن، ولی علالقاده غلبه در چند ده سال آینده با شیعیان خواهد بود. لذا خیلی وقتا اصلا اقتضا میکنه انسان خودشو بکشتن، یعنی اومدن بکشنش دفاع نکنه این، ولی در فضای عادی اگر همچین مصلحتی نیست، خب آمدن انسان رو میخوان بکشنش، خب انسان دیگه چرا دفاع نکنه، باید دفاع کنه اینجا. خب و اما لزوم ذالکه علی المسلم فی ارض المشرکین فلوجوب الحفاظ علی النفس من الهلاک لقوله تعالی ولا تلقوا بعیدیکم الی تهلکه، مضافا الی دلالت صحیحه تعلیت ابن زید عن ابی عبد الله علیه السلام سألته عن رجل دخل عرض الحرب به امان، یه بند خدایی یک سرزمین جنگی هست، یه عده‌ای بهش امان دادن، گفتن که بیا، فقط القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون، او قومی که ای داخل شده بهش امان دادن رفته با یه قوم دیگه در حال جنگن، یعنی دو تا فئه باغیه و طاغیه و دو تا گروه کفار یا دو تا گروه مثلا طاغی با هم دیگه جلن می جنگن. مثل اینکه الان شما رفتید فلان قبیله مثلا از داعش، گفته آقا میخوام بیام اینجا اخبار تهیه کنم، گفته بیا اخبار تهیه کن، رفت اونجا دیده ای او گروه داعشی دیگه با این گروه داعشی درگیر شدن، حالا مثلا چه کار بکنید؟ فقط القوم الذين دخل علیهم قوم آخرون. قال حضرت فرمودن علی المسلعه ایمن نفسه، ای باید جون خودش رو حفظ بکنه و یقاتل عن حکم الله و حکم رسوله، البته در جهادش باید حواسش باشه که تا جایی که میتونه بنابر حکم خدا و حکم رسول قتال بکنه، یعنی تو نیتشی باشه که من به خاطری که جونم رو حفظ بکنم و با اون شرایطی که حضرت رسول گفتن مقاتله میکنم، رضا بچه ها رو نکشه، از کنم خدمه شما زنا رو نکشه و نه به خاطری که جز به این گروه هم و کمک به این گروه میخوام بکنم، نمیخوام به این گروه داعشی کمک کنم، میخوام جون خودم حفظ بکنم. و اما ای قاتل الکفار علا حکم الجوره و سنتهم، اگه سنتهم نبود خیلی کار خراب میشد. میگه بنابر حکم حاکم جور و به روش و سنت اونها فلا یحل له ذلك، یعنی هم تو نیتشی باشه که من برای حفظ جانم و به خاطر اینکه پیغمبر گفته کفار رو بکشید میرم میکشمشون، و نکته دومیه که به سنت های حضرت رسول مقاتله بکنه، که سنت های حضرت رسول تو کتاب جهاد حالا بعضیاش میخونیم که چجوری جهاد بکنن، کجا جهاد نکنن، مثلا کراهتاش مستحباتش تا جایی که میتونه به همون روش اقدام بکنه. و اما حکم، مثلا دارم میگم اگه آمدی بنده خدا جون شما در خطره ولی رئیس اونها شما دید گفت شما بیا برو میمنه رو داشته باش، میگه آخ برای حفظ جهاد که لازم نیست برم میمنه رو داشته باشم که عملا اونها رو توی کار چیکار بکنم، یه آره تقویتی بکنم، نه من به عنوان سرباز عادی اگر حتی تونست برش پشت جبهه بشینه نخود لوبیا پاک بکنه ثوابشم بیشتره، یا اینکه مثلا مثل این فیلمایی که نشون میده یک تیرم تو پای خودش بذاره که ببر مجروح بشه مثلا عقب جبهه. و اما و طلحه و الم یوثق، طلحه درسته که توثیق نشده، الا انه یکفی للاعتماد علی روایاته تعبیر الشیخ عن کتابه و کونه معتمد. شیخ میفرماید که لهو کتابون معتمد، میگه کتابش مورد اعتماده، لذا روایاتش هم که علی القاعده اکثرش از کتابش باید دلیل شاد دلیل نشه باشیم از غیر کتابش روایتی نقل شده باشه به روایتش عمل میکنه. میگه که اگر بخواد با کفار بجنگه علی حکم الجور، یعنی بنابر حکم حاکم این فقه باقیه که توش هست، بگه آقا بیا برو میمنه رو بگه تو بر او اساس بجنگ، اینو قبول نکنه، نه از بابی که باید خدا و پیغمبر گفتن جونم رو نجات بدم و با کفار بجنگم بجنگم، نه چون این رئیس جور گفته، چون من با اینا هم پیمانم و سنت هم بر اساس سنت ها و روش های اونهایم نجنگه تا جایی که میتونه، مثلا اونا سنتشون اینه که اسیر نمیگیرن، یعنی چی شد؟ سنت اوناییه که اسیر نمیگیرن، هر که پیدا میشه از دم میگن بکشید، مثلا شرایط جنگشون اقتضا میکنه، این نه حالا رفته یه جایی رسیده یه دفعه یه جایی گرفت و رفتی و فکر کرد که الان مثلا اینجا الان پناهگاه دشمنه، رفتید 40-50 تا زنن هیچ اسلحه‌ای هم ندارن، دلیل نداره که تیر ورده رگبار ببنده اینها رو بکشه، چون پیغمبر نهی کردن، حاکم جور دستور داده که اسیر نگیرید هر کی باشه بکشیدش، ولی وقتی میره میبینیم اینا یه تعداد زن و بچه اینجا هستن دلیل نداره که اینها رو بکشه، پیغمبر فرمودن که اینجا اسیرا رو نکشید، اسیر بگیرید زن و بچه‌ها رو تو جنگا نکشید، لذا ما با همین دستور پیغمبر اکرم و بر سنت پیغمبر اکرم باید بجنگه.
اینکه کتابش معتمد شد الان از این جهت ما میفهمیم که این بنده خدا آدم موثقیه؟
نه خودش آدم موثقی نیست ولی کتابش به دلایلی معتبره، ممکنه خودش آدم راستگویی نباشه ولی میدونیم که نکنید الان خیلی آدم ها همینجوریه، میگه فلانی آدم خیلی آدم دروغگویه ولی این مطلبی که از فلانی نقل میکنه راسته، میگی چرا قرینه بر کتاب داریم، مثل چی؟ مثل که آدم دروغگویه ها، ولی پای درس آیه فلانی که بوده که مطالبی می نوشته میدونی توی درس دارن حواسش می نبوده که جهل کنه، آدم دروغگو زیاده ولی توی این کتابی که نوشته شما میدونی اصحاب بودن که این کتاب پیش امام صادق نشسته نوشته براش گفتن نوشته، یا این نسخه رو استنساخ کرده یا از نسخ فلانیا گرفته مطالب نوشته، مثل خذو ما روا و ذروا ما رعوا که در مورد بنو فضال داره مجلس مفصل توضیح میدیم، اینا به لحاظ اعتقادی انحراف داشتن ولی دور نقل روایت از ائمه که دایره بر کذب نداشتن، مثلا ائمه در موردشون گفتن که روایتشون رو بگیرید ولی اون جایی که نظر دادن خب این نظرشون ممکنه انحراف فکریشون تاثیر داشته باشه، اینا رو گفتن عمل نکنید. این آقای هم خب میدونیم جلو امام بوده، روایت رو از امام گرفته، این مقدار برای ما مسلمه. خب این هم تمام، همین سریع دوتا رو بگم. و و اما حکم طائفتین المقتتلتین من المسلمین، این که دو تا طائفه‌ای که با هم دیگه می‌جنگن از مسلمین چی؟ گفتیم اینها اینجوریه که باید بریم و باهاشون بجنگیم، اول دعوتشون کنیم، اگه قبول نکردن بجنگیم تا اون فئه باقیه رو سر جای خودش بشینیم. این آیه قرآن دیگه. و اما حکم طائفتین المقتتلتین من المسلمین فیدل علی قوله تعالی و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر قبول نکردن و یک فئه فئه باقیه شدن بر دیگری دشمنی کردن، فقاتل التی تبغی، آنی رو که داره بغی میکنه باهاش بجنگید، حتی تفیع الی امر الله، تا اینکه بازگرده به امر خداوند متعال. یه آیه هم روشن. و اما حرمت القتال فی الاشهر الحرم، خب یه هم آیه داریم، فی القول تعالی یسالونه که عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین، که دی گفتم که میگن هر سال باید بریم به جنگی به همین آیه تمسک میکنن. اذا انسلخ، خب امسال میگن آقا انسلخ الاشهر الحرم دیگه، امر دیگه فاقتلوا المشرکین برید. و اما جوازه ما بعد الخصم فلانه انذاک دفاع اون تقتضیه ضروره، و آخر گفتن اگه دشمن به انسان حمله کرد انسان و یحرم الجهاد الا ایبد الخصم بذالک، گفتن که اگر آمد و این کار انجام داد جوازه و معبد بعد الخصم فلانه آنزاک دفاع اون دیگه، اگه او به ما به جنگه که دیگه ما از ایمان دفاع میکنیم دیگه، رفتیم لب مرز با مثلا رومی واسطه، مثلا اینجا رفتیم لب مرز مثلا فرانسه رسیدیم، حالا اونجا میخوایم بریم بگیریم اونها، ورشتن گفتیم آقا ماه حرام شده، آقا اردو زدیم بشینیم تا ماه حرام تمام شدیم جنگیدن، خب حالا اونها آمدن ما رو از بین ببرن، بعد دفاع میکنیم دیگه. فانزاک دفاع اون تقتضیه ضروره، ولی قوله تعالی الشهر الحرامه به شهر الحرام و الحرمات و قصاص، فمن اعتدا علیکم، کسی که در این شهر حرام بر شما دو جز اعتدا کرد، دست یازید بر شما از اون حمله کرد، فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اگر کسی بر شما دست یازید خواست با شما بجنگه عداوت و عدوانی بر شما بکنه، شما هم به مثل همون عدوان باش مقابله بکنید، یعنی دفاع کنید، ولی شما باید اینجوری نباشه که حالا اونا یک تکی کردن شما یک پاتکی کردید و گفتید خب حالا اونا که ضعیف شدن بزنیم بریم کل کشور رو بگیریم دیگه، به همین میزانی که دفاع صدق بکنه دوباره اینا رو سر جاشون بشینید، باز لب مرز واسید، ان شاء الله انسلخ اشهر الحرم برید بگیرید هر چیزی که خواست کنیس بگیرید ببرید. و اما حرمت فی الحرم، همه دنبال بودید که به همین نتیجه برسید دیگه، حالا من گفتم و اما حرمت فی الحرم الا مع البدء فلقوله تعالی، این که گفتن در حرم نمیشه مگر اونا ابتدا بکنن، باز لقوله تعالی ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی فان قاتلوکم فاقتلوهم، اگر اونا باهاتون جهاد کردین تو مسجد الحرام هم اشکال نداره. بعد عدم ذم القول بالفتح فی حرمت القتال بین کونی، ولی باشه عدم ذم قول بالفتح جلسه بعد توضیح داره خدمتتون عرض کنم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.